مطرح کردن که در فصلی خاصه در دهه نخست به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی همه هم و غم دولت ها در رویکرد همسایزی با هم نوایی با جریان سازندگی بر مسئله اقتصادی و معیشت روستاها استوار شد و به نوعی زیر ساخت مورد قفلت قرار گرفت. ایشون به این مسئله اشاره کردن که تمرکز بر هر کدام از این مؤلفه ها یعنی 100% بر زیر ساخت ها یا 100% بر مقوله مثلا اشتغال و معیشت خب قطعا جایی کمیت فعالیت رو به لنگ زدن میاندازد. به همین سبب بخشی از هزینه هایی که دولت 13 باید انجام میداد جبران آن چیزی بود که ممکنه که در دولت‌های قبلی مورد غفلت قرار گرفته باشه. من بیشتر با نگاه آینده پژوهی که باز هم تاکید میکنم مطلعی از فرمایشات مقام معظم رهبری است، در دو ساله پیش رو میخوام شما رو خطاب قرار بدم. فارغ از نقاط قوتی که شما بهش اشاره کردین، تا چه حد برای برطرف ساختن تأثیر هرچه بیشتر پژوهش و آموزش در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی، زیرساخت ها میتوانند فنی باشد تا بحث تکنولوژی و حالا آنچه که نیاز امروز جامعه مدرن هست، میتونه مؤثر باشه و دولت مردم بیشتر باید بر چه مسئله‌ای تلاش و هموغم به خودشون رو استوار کنند؟
عرض کنم خدمتتون. ببین آقای دکتر، ما یه مقدار اگر بخواییم مسائل مشکلات روستا رو حل کنیم، نگاهمون رو همطور که عرض کردم باز بینانه تر و علمی تر باید به روستاها توجه کنیم. ما همواره در طول تاریخ، واقعیت اینه که با مقولی، چون روستا مثل انسان، یک معتقدیم که روستا و شهر یک موجود زنده حیات دارن. بعد عرض کنم خدمتتون که این موجود زنده به نام روستا همواره در طول تاریخ هم زایش داشته و هم دچار زوال و نابودی شده.
بله بله،
زایش داشته با این توضیح که بنا به اختزاعاتی در یک روستای در یک محلی سکونتگاه‌های جدیدی شکل گرفته و حیات و زندگی در اونجا جاری شده و بنا به اختزاعاتی هم این حیات و زندگی در بعضی از سکونتگاه ها از بین رفته.
درست.
مثال میزنم، یک زمانی یک روستایی یک یا روستاهایی در مسیر جاده ابریشم بودن، این روستاها شکل گرفتن، بعد سکونتگاه ها شکل گرفتن، یا در مثلا میگم یک چشمه آبی بوده، رودخانه‌ای بوده، در کنار اون روستایی شکل گرفته و با از بین رفتن اون دلیل شکلی روستا، کم کم روستا هم دچار زوال شدن یا رفتن به سمت زوال و نابودی. ما بعضی از روستاهایی داریم، با این توضیحی که دارم در خدمت شما، بعضی از روستا، بعضی که نه، خیلی از روستاهایی داریم در کشور ما که شاید قدمتشون از خیلی از شهرهای چند صد هزار نفری ما بیشتر باشه. اون روستا همچنان دچار خالی شدن از سکنه است. این روستا میبینی در جوار شهر تهران یا کلان شهرها قرار گرفته.
درست.
سال به سال داره جمعیتش ده ها هزار نفر اضافه میشه. این همواره وجود داشته. ما اگر واقعیت اینه که میخواییم روستایی رو در روستا نگه داریم، باید به الزامات سکونت در روستا توجه کنیم.
کاملا.
شاخصهای کیفیت زندگی در روستاها رو بایستی براش برنامه ریزی داشته باشیم و نیازهای نسل آیندهی که قراره در این روستا سکونت داشته باشد رو مبتنی بر اون آینده پژوهی که به جناب‌عالی به خوبی بهش اشاره کردید ارزونم احسا کنیم و از همین الان برای آینده سکونت این فرزندان روستای در روستا برنامه داشته باشیم و الا همینطور که آقای دکتر جندقیان هم اشاره کردن، ما همچنان با مهاجرت، نه به عنوان اون مهاجرت بیرویه،
بله بله،
حتی به تعبیر خود آقای دکتر جندقیان با مهاجرت بارویه اتفاقا مواجه خواهیم بود. مهاجرتی که شما نتونی کیفیت زندگی، استانداردهای زندگی در شأن یک انسان رو برای یک روستایی در سکونتگاه های روستایی تأمین کنی و اون رو مجبور کنی به مهاجرت، این یک مهاجرت دقیقاً بارویه است. اگر ما می‌خوایم این رو به هم بزنیم، باید کیفیت زندگی رو، شاخص‌های سکونت در روستا رو ارتقا ببخشیم.
درست.
و یک زندگی ایدئال و با کیفیت رو برای روستایی عرض کنم خدمتتون که تأمین کنیم. من اشاره کردن آقای دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر ثابت عرض با آمار و ارقام زیرساخت‌هایی که تو روستاهای کشور توسعه پیدا کرده و اقدامات بسیار بسیار سخاوتمندانه نظام جمهوری اسلامی در توجه به توسعه زیرساخت‌ها در روستاها که بنده از اون می‌گذرم، ولی واقعیت اینه که آقای دکتر ما اونطوری که باید عزیز. شاید به بحث اشتغال و ایجاد درآمد پایدار و مکفی برای روستاییان توجه نکردیم. ما در روستاهامون برای نگهداشت جوان تحصیل کرده امروزی در سکونتگاه خودش برنامه‌ای نداشتیم. ما همه یک عدد و رقمی، من اینا مرکز آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اینو انتشار داده. ببین ما در همین اعتبارات امسالمون، اعتباراتی که برای روستاها در نظر گرفتن 17% برای سال 1403،
بله
17% نسبت به سال قبل خودش رشد داشته، که البته خب این رشد با افزایش هزینه های ارائه خدمات در روستاها تقریبا در خوشبینانه ترین حالتش سر به سره. عرض کنم خدمتتون که از این اعتباری که در بودجه پیش بینی شده 73%ش باز هم با به امور کالبدی خدماتی و زیربنایی تخصیص پیدا کرده. 73% کل اعتبارات.
بله بله بله.
نشون میده هنوز توسعه به معنی توسعه زیرساختا، یعنی تعریف بنده قانونگذار، بنده تصمیم گیر از توسعه، همچنان نگاه غالب توسعه زیرساخته. یعنی ما فکر میکنیم جایی که آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت بهش بدیم یعنی توسعه دادیم. عدد و ارقام نشون میده که هنوز نگاه غالب این هست. 73% اعتبارات بودجه به امور کالبدی خدماتی و زیربنایی تخصیص پیدا کرده. 2.5% اعتبارات بودجه، 2.5% به بحث‌های اشتغالزایی و محرومیت شده.
بله.
در حالی که اکثر صاحب نظران بر این باورن که آقا اگر شما میخواید روستایی رو در روستا نگه دارید، اولویت اول الان در این مقطع زمانی توجه به بحث اشتغال و محرومیت زدایی در راستای ارتقای کیفیت زندگی در اونجا.
درست.
میبینیم سهمش در بودجه ما 2.5%. یا برگردیم بعد دیگری که کمتر بهش توجه کردیم، بحث‌های فرهنگی و هنری تو روستاهاست. سهم بحث مباحث فرهنگی و هنری در بودجه ما 22.2%، یعنی کمتر از 1%، کمتر از 0.5%. مادامی که ما نظام توزیع اعتباراتمون چند سال قبل یک اتفاقات بسیار خوبی در تخصیص اعتبارات اشتغال زایی به روستاها در معاونت توسعه روستایی اتفاق افتاد، یه ایراداتی بهش وارد بود در زمینه نظارت، ولی اقدامات بسیار خوبی اتفاق افتاد. اگر ما میخواهیم روستایی رو در روستا نگه داریم، روستایی خودش تصمیم میگیره به عنوان یک انسان بالغ اقتصادی که ماندن در روستا ارجحیت داره به مهاجرت به روستا.
بله.
از روستا این رو باید ما معادله رو براش، گزینه ها رو طوری بچینیم که خودش به یه جنبندی برسه که بایستی در روستاش بمونه و سکونت در روستا اولویت داره به سکونت در سکونتگاهی که هیچ تعلقی به اونجا نداره. حتی با این رویه میتونیم خیلی رو جذب کنیم به این که برگردن به روستا. ما در حال حاضر پس یکی بحث خود اشتغال و محرومیت زداییه، محرومیت زدایی نه توسعه زیر ساختا، ارتقاء کیفیت زندگی در روستا، و یکی این که یک پدیده‌ای که ما در روستاها باش مواجه هستیم، اینم آمار و ارقام داره به ما میگه آقای خرمیان.
بله.
که ما در روستاهامون اون شاغلینمون هم بخش عمده‌ای از شاغلین ما شاغلین فقیر هستن. به چه معنی؟ شاغلینی که متوسط درآمد اونها از متوسط درآمد کشور که ما خط فرق تعریف میکنیم پایین داره.
درست.
پس یه فکری هم برای ارتقای درآمد این شاغلین فعلی روستاها باید بکنید که مادامی که ایشون درآمدهای زندگیش، خرج روزانه زندگیش رو، نیازهای خانوادش رو برآورده نکنه، او همچنان مهاجرت یه چیزیه که ذهن اون رو قلقل.
بله بسیار بسیار عالی، سپاسگزارم.
میگه که با دست خالی دل سپردن هم روان نیست. عرض کنم خدمتتون که ما امیدواریم که هم برای ایجاد اشتغال و هم برای افزایش درآمد سرانه روستایی که شاغل هست،
انشالله
تمهیداتی بیانجیم. اقدامات بسیار بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام هست،
خدا رو شکر،
که امیدواریم که به سرانجام و فرجام
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر زیارتی و عذرخواهم که شتاب ثانیه ها مجال افتخار همکلامی بیشتر به شما رو حداقل از من کمترین سلب میکنه. آرزوی توفیق دارم برای شما.
شما محمد
عزیزید و بزرگوار، مانا باشید، به مهر و برقرار به نام.
شما آقای ثابت‌تر و شنوندگان خوبتون رو خدای بزرگ.
عزیزید و بزرگوار، شمای نازنین رو هم ما به خدای یگانه و منان میسپاریم. هم کلام بودی با جناب دکتر اسماعیل زیارتی، سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استانها. ما دقیقاً 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جناب دکتر ثابت‌تر. میدونم تو اون مؤلفه‌ای که در ابتدای برنامه صحبت کردیم، مسئله وضعیت آبرسانی روستاها، وضع برق‌رسانی روستاها و حوزه برنامه‌های سازمان نوسازی مدارس در مناطق محروم رو حداقل دلمون میخواد که برای در حد تیتوار هم که شده از زبان شما بشنویم با محوریت توسعه زیرساخت‌های روستایی. تمام قد این 8 دقیقه در خدمت شما.
عرض کنم خدمت شما، من تشکر میکنم از آقای دکتر زیارتی، واقعا استفاده کردیم مثل همیشه، صحبتاشون شیوا و در واقع کامل. در حوزه، حالا من نمیدونم از مدارس شروع کنیم، ما در واقع همین بحثی که آقای دکتر فرمودن، بحث شاخصه فرهنگی و هنری که حالا 22% اعتبارات در بوسیه 1402 بهش اختصاص پیدا کرده، ما ضریب محرومیتمون در مناطق مرزی در شاخصهای فرهنگی اجتماعی که ایشون اشاره کردن 46%. یعنی مرزنشینامون از نظر امکانات فرهنگی اجتماعی که آموزش هم شاملش میشه و ایشون هم به درست اشاره کردن، 46% از سایر مناطق محرومترن، مثلا در مناطق مرزی، که این در واقع یه جوری، این آمار یه جور چرایی همین بحثاری که مطرح هست، بالا بودن نرخ ترک تحصیل، ازدواج زود هنگام، ورود کودکان به بازار کار، همینا در استانهای مرزی همش در واقع چراییاشون تابعی از همین در واقع محرومیت‌های شاخص‌های فرهنگی اجتماعی هست. ما در برنامه‌ای که در این دولت در واقع پایگذاری شد، حالا من یه آماری از مدارس کشور عرض کنم خدمت شما و برنامه دولت هم در این زمینه عرض کنم، ما در مناطق مرزی 22,000 در واقع مدرسه موجود هست که مدارس مقاوممون 7,687 تاست، نیازمند مقاوم سازیمون 5,576 تاست، نیازمند تخریب و بازسازی که باید کلن تخریب بشه 5,069 تاست، مدارس سنگیمون 637، مدارس کانکسیمون 803 و سایر در واقع مدارسمون 2,305 در واقع مدرسه هستن که اینا باید ساماندهی بشن. عرض کردم خدمت شما که اوایل صحبتام که ما انشالله این بحثی در واقع در پایان این دولت چیز ممان مدارس سنگی و کانکسی خشتی و گلی نخواهیم داشت. برنامه‌ای که در واقع انشالله برنامه ریزی شده و با شدت در واقع پیگیری میشه، انشالله ما با حالا برآوردی که انجام شده با 35,000 میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده، ما انشالله شاخص بهره‌مندیمون که سرانه در واقع استاندارد کشوریمون 5.22 هست، ما در واقع استانهای مرزیمون هم به این شاخص 5.22 در واقع
اضافه میشه،
متر مربع به ازای هر دانش آموز خواهیم رسون، الان علاوه 5 در واقع متر مربع است که انشالله با این در واقع 3 میلیون متر مربع فضای آموزشی یا معادل همون 30,000 کلاس درسی که برنامه ریزی شده انشالله تا پایان دولت اجرا خواهد شد، انشالله این در واقع میانگینم به میانگین کشوری خواهد رسید و در واقع این بحثای مدارس مشکلدار و خشتی و گلی و کانکسی که از گاهی هم رسانه‌ای میشه و در
بله،
واقع
بله.
حالا شبکه های معاند استفاده میکنم با این
شور بختم
انشالله که در واقع این بحثا هم جمع خواهد شد، در واقع درسای تلاشی که دوستان در سازمان نوسازی مدارس دارن انجام میدن. شما فرمودید بحث راه و راه‌های روستایی کشور. حالا من یه آماری از وضعیت کلی راه‌های روستایی کشور عرض کنم خدمت شما.
ما داشتیم
ما دقیقاً 3 دقیقه فرصت داریم. ما در کل 208,000 کیلومتر راه روستایی رو داریم که تا حالا 117,000 کیلومترش آسفالت شده، 6,000 کیلومتر آماده آسفالت داریم، حدوداً 17,000 کیلومتر راه شوسه‌ای داریم و حدوداً 66,000 کیلومتر هم راه خاکی در کشور الان داریم. حالا اگه بخوایم بحث بالای 20 خانوار از قسمت آبادی
بله،
و حالا در واقع خانوارای پایین رو بیایم بیرون، اون 20 خانوار به بالا ما 145,000 کیلومتر راه داریم که از کلمسار 17,000 کیلومترش آسفالت شده و 6,000 آماده آسفالت، 17,000 شوسه و حدوداً 5,000 کیلومتر هم راه خاکی داریم. حالا ما اگه این روندی که در اجرا احداث و آسفالت راه‌های روستایی داریم، ما تقریباً بر اساس توانی که در واقع هست هلوش سالانه 1000 کیلومتر ما بحث راهسازی رو در واقع بله. آسفالت داریم، 1000 الی 1500 کیلومتر در بهترین حالتی که در واقع بحثه
کف و سقف دیگه،
کف و سقف از حد اکثر در واقع عملیاتی که انجام شده هلوش 1500 تا بله. بکنم تو سنوات. با این وضعیت پیش بریم، با توجه به حجم در واقع راه‌های روستایی باقی مانده که الان 32,000 کیلومتر تقریبا حدوداً 32,000 کیلومتر راه روستایی باقی مانده داریم و اینها در واقع اکثر منطقه صعب العبور و
بله.
در واقع دورافتاده‌ای هستن که موندن با خانوارهای پایین. اگه بخوایم با این در واقع دستفرمون بریم جلو، حالا با حساب کنیم دیگه 20 تا 30 سال دیگه باید صبر کنیم تا فعلا اینا هم در واقع راه انشالله کشیده بشه براشون. ولی حالا در این دولت در واقع جایشی که داشتیم ما حدود 2000 کیلومتر راه در سال اجرا شده و در واقع برنامه‌ای که ما توی معاملات توسعه روستایی الان پیگیرش هستیم به جد، کارهای کارشناسیش انجام شده، با وزارت راه داریم در واقع رفت و برگشتمون انجام میدیم. انشالله اگه این برنامه اجرایی بشه از طریق منابع، حالا تجمیع منابعی که انجام بشه، منابع سفر رئیس جمهور محترم و در واقع بحث مسئولیت‌های اجتماعی و نهادها و خیرین و صندوق توسعه و تعاطر و منابع بودجه، حالا آنه چون الان وقت نیست من دیگه زیاد باز نمی‌کنم، حالا انشالله اینا انجام بشه ما میتونیم در واقع 12,000 کیلومتر روستایی رو انشالله ادامه بدیم اگه این در واقع بتونیم به سرانجام برسونیم و شاخصمون که الان 78% راه روستاییمون هست بهره‌مندی بتونیم 9% ارتقا بدیم و به 7% برسونیم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر صابدر. میدارم مؤلفه‌های مختلفی در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی باقی مونده. من این تمنا رو اول از جناب دهنوی تایکنده محترم برنامه دارم و بعد از شما که ما بتونیم طی هفته آینده که دیگه وارد بهمن ماه میشیم و باستاب توانمندی های ما در حوزه روستاها فصلی از تاریخ انقلاب اسلامی رو با خودش به همراه داره، بتونیم افتخار میزبانی و همکلامی مجدد با شما رو داشته باشیم و همچنین شما نازنینانی که تا این لحظه با برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است همراه بودین هم بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد هم خوشنشین کامجانتان بوده باشه. با جناب آقای محمد ثابت معاون محترم زیرساخت معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری هم در این برنامه افتخار همنشینی داشتیم. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای یگانه و ممنون میسپارم. من همانم که شبی عشق به تاراجش بود، همچو حلاج به خاکستر تشویش نشست، در سرش سوره تکویر مجسم میشد، قبل هر زلزله‌ای در خودش آرام شکست، حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هر چه کردی به خودت کردی و در خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است نریز، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی، بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید، از همراهیتون ممنونم، از همکارانم در برنامه اینجا چراغی روشن است هم متشکرم، برنامه خودشون رو به صورت زنده تقدیمتون کردن. اما در این فرصت نوبت به پخش برنامه فراکسیون شهدا میرسه، به اتفاق میشنویم.
به این عکس ها خیره شو
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها،
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید عبدالوهاب قاسمی.
دفترچه‌ای که بعد از 40 سال ورق می‌خورد، یادداشت‌های مردی است که همه چیز را جز به جز می‌نوشت، از صحبت‌های رئیس جمهور در صحن مجلس تا نامه‌ها و درخواست‌های مردم.
آقای قاسمی.
سریا فرغانی، همسر شهید قاسمی.
نامه هایی که از شهرستان ها می آمدن اینا همه رو یادداشت میکرد. من گفتم برای چی این دفترچه رو یادداشت میکنی؟ به این دلیل اینجا یادداشت میکنه، میگم آقا این نامه شما در چه تاریخ به دستم رسید، در چه تاریخ من جواب دادم.
شاید این هم یکی از همان درخواست ها و نامه هایی باشد که در دفترش ثبت کرد.
مردی در سن 57-8 بالا قریب 60 راننده وانتی است که با این کار زندگی می‌چرخانه.
نامش عبدالوهاب و مردم محل آقا صدایش می‌کردند.
موسوی، گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
نامه‌ای که می‌اومد یا تقاضای کمک برای اشتغال بود یا تقاضای مثلا وام برای ساخت مسکن بود، مسائل مشکلات روزمره مردم.
ایشون مثلا این نامه رو به فرماندار سوادکو نوشته و در این نامه مطالبه کرده از اون که با چرا با وجود اینکه کارهای مقدماتی آبرسانی به دو تا روستای لفورک و اسپوکولا انجام شده، یه عده با کارشکنی نمیگذارن این کار به سرانجام برسه.
عبدالوهاب قاسمی سال 1312 در روستای لفورک سوادکو متولد شد و درسهای طلبگیش را در ساری تهران و مشهد خواند. اما کلاس و کتاب هیچ وقت حواسش را از اوضاع و احوال جامعه پرت نکرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
اولین تظاهراتی که در ساری از پای منبر یک روحانی مردم برخواستند و از مسجد جامع بیرون آمدن و مربرشا و اینها گفتن از پای منبر ایشون بوده.
میگویند یکی از رهبران قیام 18 دی مردم ساری بود.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
از اون آدمایی بود که هیچ وقت دیگران رو تحریک به حضور در میادین خطر نکرد، بلکه همیشه خودش جلو بود و دیگران رو فراخوان میکرد به سمت جایی که خودش بود.
میگویند 17 تا 21 بار ساواک دستگیر و شکنجهش کرد. آخرینش هم در بازگشت از سفر حج بود. حتی حکم اعدامش هم آمد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
آینده درخشانی رو نوید میداد. امام فرمود شما در تظاهرات در میدان باشید، شما مسلمانان امروز شما از نظر ارزش پیش خدا از مسلمان صدر اسلام بالاتر هستید، پیروزی شما نزدیک است.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
به هیچ وجه اهل این معامله‌گری هایی که امروز تو دنیای سیاست خیلی باب هست نبود.
حالا مردم، به خصوص مردم مازندران که دیگر او را می شناختند، خواستند که اولین نمایندهشان در اولین مجلس شورای اسلامی باشد.
قاسمی، برادرزاده شهید.
ایشون تمایلی برای اینکه بیاد و بخواد کاندیدا بشه نداشت، اما رصد می‌کرد چه کسانی آمد.
موسوی، موسوی گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
شهید قاسمی که محبوبیت بی‌بدیلی در میان مردم داره و مردم قبولش دارند، اون رو به وکالت خودشون، به نمایندگی خودشون به مجلس شورای اسلامی می‌فرستن، چون اون رو از جنس خودشون می‌دونن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی است و آقای قاسمی و حسن محمدی کاندیدای گروهک منافقین انتخابشان به دور دوم کشیده شد.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
منافقین به شکل تبلیغاتی و حساب شده تشکیلاتی اومده بودن پشت این تبلیغات و واقعا برای کاندیداشون یه تصور برنده از پیش تعیین شده رو ایجاد کرده بودن.
19 اردیبهشت سال 59 آقای قاسمی بود که با کسب 73% آرا به مجلس راه پیدا کرد.
قاسمی برادرزاده شهید
به خانوادهشون تأکید فرمود که شما تصور نکنید من نماینده مجلس شدم از این به بعد زندگی شما فرق میکنه، به قول معروف لقمش چرتر میشه.
صدای شهید قاسمی.
من متاسفم که مقامات اجرایی با همه قوت ضعف نشون میدن به حساب این که باید با خونسردی این مسائل را خونسا کرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
در خونه شون با مردم به روی مردم باز بود و هر کسی میاد اینطور نبودش که قبلا وقت بگیره زنگ بزنه من بیام اینها.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
ساعت خونه نداشت، یعنی دائما باز همین مسجد جامعه، باز همین خیابون، جواب دادن به مردم، گرفتن نوشتن مشکلات مردم، پیگیری کردن.
هفتم تیر سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری. حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی هم یکی از نمایندگان شهید آن روز بود.
سریا فرغانی همسر شهید قاسمی.
نامه آمده بود از میشکین شهر در رابطه با آب و چیزای دیگر. من برگشتم گفتم خب شما که نماینده ما میشکین شهر نیستی که به کارشان برسی، شما ساری هستی. گفت نه، من وقت تو مجلس نشستم، این حقوقی که میگیرم من مسئول همه هستم.
آقای قاسمی بعد از هفتم تیر ماه سال 60 دیگر نتوانست دفتر رسیدگی به مشکلات مردمیش را پر کند.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن.